أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. پس از وقفه ای که دست داد، انشاءالله از این نوبت آیات بینات سوره شریفه قصص را از همان جا که باقی مانده بود پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد محضر بارکتون آیه 29 از مجموعه آیات این سوره شریف است. در حقیقت باید گفت که بعد از مطالبی که در قسمت قبل گفتیم، فصل دیگری از این آیات بینات به پایان میرسد و خداوند سبحان فصل دیگری از زندگی موسی رو در این قسمت و از این آیه شریف آغاز میکند. در پایان نوبت قبل خواندیم که پس از همه حسن نیتی که نشان داد موسی و خدمتی که صادقانه در راه خدا در آغاز ورود به سرزمین مدین انجام داد و آنگاه حاجتمندانه به سوی حضرت پروردگار دست رو بلند کرد و صادقانه ابراز کرد که رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، حاجت خود رو به تمام معنا و تمام وجود به ذات حق ابراز نمود، خداوند سبحان دریچه های لطف و رحمت رو به سوی بنده خیش گشود. دختر شعیب، دختر این بزرگ مرد الهی، آمد از سوی پدر و ایشان رو به نزد پدر طلبید و خواندی. مذاکراتی که انجام شد به عنوان یک کارگزار کار این پیامبر بزرگوار الهی انتخاب و گزیده و اونگاه به تعبیر ما به کار گرفته و استخدام شد، با همون معیارها و ویژگی هایی که خواندیم که چه زیبا و دلنشین بود. و در کنار اون مسئله دامادی شعیب هم پیش آمد و این دختر هم به نکاح و ازدواج موسی در آمد با همه تشریفات خاص خودش. مهریه تعیین شد، کار و زمان معین شد، دو اجل دو زمان، 8 سال 10 سال، هر کدام از این دو اجل و زمان رو که به جا آوری جناب موسی مانعی نیست و مشکلی نخواهد بود. فلا عدوان علی و الله علی ما نقول وکیل خواندیم تا پایان آیه 28. قرآن فرمود فلم ما غزا موسی لعجل، پس آنگاه که موسی عجل را، زمان را، یعنی به تعبیر ما تاریخ به اون ضرب العجل را تمام کرد. دیگه خداوند سبحان در اینجا نمی فرماید که کدام عجل رو، آیا 8 سال رو یا 10 سال رو به پایان رساند جناب موسی، به شکلی مطرح میشه. و مهمتر از اون، اونچه که باید خدمت عزیزان عرض کنم، دیگه قرآن هرگز ورود به جزئیات نمی کنه. قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی. آقای شعیب، من هر کدام از این دو زمان رو که گفتی انجام دادم و در توانم بودم، بر من ایرادی نباشد و خدا رو بر اون چه میگویم وکیل میگیرم و بین من و تو حاکم. تمام. دیگه چیزی نمیبینیم از جزئیات این مدت و زمان، قرآن سخن نمیگوید و بنا هم نیست سخنی گفته بشه، چون نقشی نداره دیگه در جزئیات و برنامه های کاری و روزمره جناب موسی و ارتباطات او با همسرش و پدر خانوم به تعبیری جناب شعیب. در این مدت چه گذشت و چه خوردند و چه گفتند و چه رفتند و چه اتفاقی افتاد، این جزئیات نمیتواند در بیان رسالتی که قرآن در ماجرای موسی دارد نقشی داشته باشه. به همین خاطر این جزئیات مانند بقیه جزئیات در قرآن مسکوت و محذوف است. آنچه مطرح میشه رؤوس کلی، مباحث و قواعد کلی است که میتوان در طول تاریخ بشر در جامعه بشری دیده شود و جاری باشد. لذا فصل بعدی رو قرآن آغاز میکند بدون ورود به جزئیات غیر کافی. اما همین مقدار میدانیم که این دورانی که موسای کلیم میگذراند دوران شکل گرفتن شخصیت معنوی و به اصطلاح اجتماعی موساست. جناب موسا این 10 سال رو به عنوان دوران کار با نفس و تقویت شخصیتش طی میکنه تا به قوامی و به جایگاهی برسد که مورد خطاب و وحی مستقیم الهی قرار بگیرد، بار رسالت به دوش بکشد و به مسئولیت بسیار سنگینی که در میان پیامبران الهی مسئولیت ممتازی است گسیل بشه و اون هم اذهب الی فرعون انه طغی، به سوی بزرگترین امپراتوری و طاغی و دیکتاتور عصر و زمان خودش حرکت کند و مقابله کند. این سالها رو جناب موسی باید به تعبیر ما دوران خودسازی موسی باشد. یه عالم خاصی است، یه خلوتی است که در این خلوت و در این فضای کاری و در این روابط اجتماعی خودش میپردازد به تمام اون چه که لازم دارد برای سالهای آینده در وجودش شکل بگیره و ایجاد بشه. یه فرصت کامل پرداختن به خود و ساختن شخصیت موسی است در حقیقت. و همان که بارها میگوییم شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. اما این که فرمود خداوند سبحان فلما قضا موسل عجله و سار به اهله، داریم در بعض از روایات که از نبی مکرم سوال شد که کدام عجل را، کدام زمان رو، اون اقصر رو یا اطول رو، طولانی تر یا کمتر رو، 8 سال یا 10 سال رو جناب موسی انجام وظیفه کرد در قبال شعیب و انگاه به سوی سرزمین مصر حرکت کرد. در اون روایات داره که پیامبر فرمودن اوفاها و اطولها، طولانی تر اونه که طولانی تر بود و به تعهد نزدیک تر بود، یعنی به وفا و جوانمردی و پر کردن پیمانه نزدیک تر و مناسب تر بود، یعنی همون دهه رو، یک دهه رو کاملا موسی انجام کار میکند و همراهی با شعیب خواهد بود. بسیار خوب، حالا اون چه مقدار اون روایات مرد و سوق باشه محل کلام است، اما قرینه ای میشه و شاید با شأن و شخصیت موسی هم همین سازگار است که پیمان جامع تر و جدی تری رو، رضایت مندانه تری رو عمل کند که این شأن و ادب و شخصیت پیامبران الهی است. اما فرمود آغاز میکنیم سخن رو از اینجا که فلان ماغزا موسی و عجله و سار به اهله، اونگاه موسی حرکت کرد به اهله، یعنی بابا معیت است با همراهی اهل. هنگامی که موسی آمد به سوی سرزمین مدین، ماان تنها بود، یک تنه و تنها در نهایت غربت کنار آبگاه نشست و اون اتفاقات افتاد 10 سال قبل. اما الان که داره باز میگردد و حرکت میکند و از این سرزمین برون میاد با اهل است، یعنی همسر او هست و نه تنها کنار همسر بلکه فرزندانی هم دارند که مجموعه اهل و عائله موسی رو رقم میزنند و با خانواده خیش داره حرکت میکند. سار به اهله، خب بدیهی است که کجا داره میره موسی، از کجا حرکت میکنه؟ در سرزمین مدین، ماان، مدیان به تعبیر تورات و همان گونه که عرض کردم به تعبیر امروزین ما سرزمین ماان است، یعنی بالاخره همون سرزمینی که امروز با عنوان اردن شناخته میشه دیگه، پایتخت. و موسی داره حرکت میکند به کجا؟ به سوی مصر. جناب موسی میتوانست بقیه عمر خودش رو در یه راحتی، رفاه، آرامش و یه سکونتی بگذراند در کنار همسرش و خانوادهش با جناب شعیب و اون موقعیتی که در سرزمین کنعان به دست آورده است و در چنین جایگاه و شرایطی با آرامش زندگی خودش رو بکنند. اما خیر، کار مردان بزرگ الهی نیست. انسانهای بزرگ که بارهای سنگین به دوش می کشند عافیت طلب نیستند عزیزان. اینها دغدغه‌مندند، دلنگران بشریتند، دلنگران جامعه انسانی هستند. لذا شانه زیر بار رسالت ها و مسئولیت ها میدن و به سوی طوفان حرکت میکنند و به ساحل نمی گریزند. موسی طی این دوران رو کرده است و آمادگی لازم رو پیدا کرده. اون چه که در ذهن اوست نجات بنی اسرائیل است، کمک و امداد به بنی اسرائیل و ایستادن در قبال نظام سلطه ایست که تأمان رو چشیده است و بارگاه فرعون ذل اوتاد رو دیده، تمام دشواری ها رو به جان لمس کرده است برای مردم و حاضر نیست که اینجا در یک کنجی در یک دیاری ولو به تبعید اما با یه رفاهی و به نوعی یا سودگی تی کند. اما بنی اسرائیل، قوم، جماعت، بشریت، دیگران در چنین زیر فشار و به اصطلاح هجمه های فرعونی باشند و موسی تماشاگر باشد و کاری انجام نده. به این خاطر دل به طوفان میزند و حرکت میکند و داره برمیگرده به سوی سرزمین زادگاه خودش و موطن خودش و مصر، با حالی که میدونه چه چیزی در انتظارشه. الان در لابلای این آیات میبینیم. پس این نکته بسیار مهمی است که در حال روز انسانهای بزرگ و شاخصان جامعه بشری، انبیاء الهی، اولیاء الهی وجود داره که اینها برای خیشتن خیش زندگی نمی کنند عزیزان، نه برای منافع خودشون، نه برای آسودگی خودشون، رحل اقامت به یه جایی بیفکنن که زندگی راحتتر و بهتری داشته باشن، نه. اینها دغدغه مندند و معتقدند خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن. این تفاوت اینهاست با دیگران. خب با این خصوصیات جناب موسی حرکت کرد، سار به اهله، درست سیر میکند و میاد از سرزمین معان به سوی مصر داره حرکت میکند. مسیری رو که طی میکند، در این مسیر بخش عمده از این وادی که طی میشه سرزمین سیناست، یعنی صحرای سیناست، وادی سیناست و در کنارهای این سرزمین و صحرای سینا سلسله جبالی است، کوههایی است که همین الان هم در جغرافیای امروز این سرزمین وجود داره. دقت بفرمایید بقیه عبارت رو. سار به اهله، آنس من جانب طور نارا. جناب موسی با خانواده در حال حرکت، یک بار آنس، فعل آنس رو مترجمین ترجمه میکنن دید دیگه، یعنی ایناس مصدر اون به معنای دیدن و مشاهده کردن. اما خب این فرق داره، این فعل با رؤیت، با رعا اگر خداوند میفرمود اینجا هرگز این پیام رو نمیرساند، اگر نظره میفرمود نمیرساند، هر فعل دیگه اینجا میومد این معنایی که الان باید رسونده بشه رسانده نمیشد. و این نکته ایست که عرض میکنیم خدمت دوستان، واژگان قرآن قابل تغییر نیست، قابل مترادف سازی نیست، بلکه آنچه خدای سبحان میگوید با همین بار معنایی در این کلمات منتقل میشه و این اجازه لفظی قرآن است. دقت بفرمایید، اگر انسان چیزی رو میبیند رعا، خب دید، یا نگاه میکند به جایی، نظره، نظر کرد به جایی، اما آنس و ایناس صرفا به معنای دیدن نیست، به معنای دیدن نیست که انسان مشتاقانه به جایی نظر میکند و یه امیدی در دلش ایجاد میشه، یه دلگرمی در وجودش میاد، این میشه ایناس، این میشه فعلی که به کار برده میشه آنسه. و گاهی خدمت عزیزان عرض کردیم از احتمالاتی که در ریشه اشتقاق کلمه انسان وجود داره همینه که پاره از لغویین انسان را از ماده ایناس میدانن، یعنی موجودی است که دیدنی است، یک جنی است که ندیده باشه و مستور باشه، دیدنی است، اون هم دیدنی، یکی از وجودش یه امیدی میاد، قاعدتاً یه دلگرمی میاد، یه اشتیاقی میاد. لذا انسان ها وقتی که بالاخره پس از مدت ها هم رو میبینن چه حالی دارن، چه شوری دارن، چه اشتیاقی دارن، این ایناس است. در وجود انسان خداوند چنین حس و حالی رو قرار داده است. آنس من جانب طور، نگاه کرد جناب موسی و دید مشتاقانه از جانب، از سمت طور نارا، آتشی رو دید، سمت تور هم که مشخص است همون سلسله جبال و کوههایی که عرض کردیم که قله مرتفع و اون تور قسمت به اصطلاح مرتفع‌تر اون از بالای بلندی تور آتشی رو دید. قال لأهله، به خانواده خودش و اهلش گفت امکثوا، مکس کنید. مکس یعنی چی؟ یعنی درنگ کنید، اما نه درنگ طولانی. به ایستادن به اصطلاح کوتاه، به انتظار کوتاه مکس گفته میشه. میگید مکسی بفرمایید، همین معنا رو میرساند. گفت که بایستید. انی آنست و نارا، من آتشی رو دیدم. لعلی آتیکم منها به خبرن، باشد که من برمم به سوی این آتش و بیاورم برای شما خبری رو، یه اطلاعی رو براتون بیارم که کجاییم، چیم، چه وضعیتی داریم. الان عرض میکنم. او جزوت من النار، جوه به معنای بخشی، پاره ای، همان که در آیات دیگر از اون تعبیر به چی میشه؟ شهاب قبس. قبس یعنی بخشی آتشی، گرمایی رو برای شما بتونم، یه منبع انرژی و گرمایی رو برای شما بیاورم. لعلکم تسپلون، باشد که شما اطلاع پیدا کنید. اطلاع به معنای استدفاع، به معنای طلب گرمی و حرارت که شما رو گرمتون کنم. خب از مجموع مطالب چی استفاده میشه؟ یک، اگر موسی میبیند آتشی رو، اگر روز بود که نمیدید، قطعاً چه زمانی است که این آتش رو میبیند در کنارهای این تور؟ شب است، شبانگاه است که شعله آتش رو به خوبی داره میبینه و روشنایی نظرش رو جلب میکند و التفات میکنه جناب موسی، امیدوار میشه. دو، این که میگه برم که اونجا یه خبری بیاورم. سوره مبارکه طه او اجد علی النار هدا، من برم اونجا ساکنانی باشن که از اونها راه رو پیدا کنم و راهنمایی بگیرم. مشخص میشه نکته دوم، در دل شب موسی و خانوادش چی شدن؟ گم شدن در این بیابان و در این وادی، راه رو گم کردند. سه، میگه برای شما خبری بیارم یا آتشی بیاورم که چی بشید؟ گرم بشید. پس مشخص میشه شرایط، شرایط سرد و دشواری است که وجود داره. این سه نکته از خود الفاظ آیه شریفه به خوبی استفاده میشه، نیاز به حاشیه زدن هم نداره. چهارمین نکته رو هم در حکایات میبینیم، در حکایات حاشیه این متن میبینیم که در شرایطی بود که بسا همسر موسی هم یه شرایط حمل داره، شاید در حالت وضع حمل، حامل مغربه، نزدیک فرزندش به دنیا بیاد، که با این آتش آوردن و گرما مناسبت داره که تو اون شرایط زن نباید سرما بخوره و باید اون گرما حفظ بشه براش که مشکلات و عوارض بعد از زایمان براش پیش نیاد. پس ممکنه این چهار نکته وجود داشته باشه در حالات و وضعیتی که جناب موسی به خانوادش داره. خب این مسئولیتیش که به عهده این مرد است، این جوان مرد است که میخواد کمک کند، راه رو پیدا کند، به همسر و به خانوادش امید بده و بتواند که انشاءالله گرمایی بیاورد، گرمایی ببخشد، اینها رو حفظشون کند، راه رو پیدا کند، مسیر رو بیابد و طی طریق کنند و ادامه راه و وادی رو بروند. خب پس تا اینجا مشخص شد. آنس من جانب تور نارا، قال لأهلهم کثوا، گفت بایستید، انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبرین، برم گزارشی بیارم براتون کجاییم، چیم، گم شدیم. او جوت من النار، یه بخشی گرمایی، انرژی، لعلکم تستلون. فلما اتاها، با این خصوصیت خانواده را گفت متوقف باشید و حرکت کرد خود جناب موسی، به دامن تور گرفت و رفت بالا. فلما اتاها، اتاها ضمیر به چی برمیگردد؟ به اون ناری که دیده است دیگه، به اون آتشی که دیده است. فلما اتاها، نزدیک شد به این آتشی که از دور می دید. نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکه، فی البقعة المبارکه من الشجره، ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. عجب عظمتی دارد این آیه شریف. فلما اتاها، نزدیک اون آتش که شد، نودی، ندا شد. اینجا ندا استهزار دارید، یعنی صدای بلند، صدایی که به اصطلاح بلند است و اگر نجوا باشه نشانه نزدیکی است. وقتی نداست اون فاصله رو میرساند. فعل هم مجهوله. فاعل این فعل کیه؟ نادی کیست؟ چه کسی ندا کرده است؟ خداوند سبحان. در ادامه میخوانیم که انی انا الله، ندا گفت من خدا هستم. پس این سخن سخن خداست، منادی خداست. اما چرا ندا بدیهیست؟ دیگه این فاصله بین انسان و رتبه بین خلق و خالق است. این فاصله فاصله مکانی نیست، بین انسان و خدا فاصله مکانی وجود نداره، کما این که ما به خداوند سبحان قرب مکانی نداریم. خدا جایی نیست که ما به لحاظ مکان به او نزدیک باشیم. ذات حق که مکان نداره، مکان آفرین است. پس این قرب و بعد، قرب و بعد شعنی است، اون شعن ذات حق و منزلت الهی و مقام موسی. هر که باشد، هر چه باشد، مخلوق الهی اختزا میکند که فعل فعل چی باشه؟ ندا باشه. نودیه مجهولم میاد به دلیل حرمت و عظمت ذات حق، که در این موارد نوعا فاعل رو ذکر نمی کنن. نودیه ندا آمد. و من از کجا آمد این ندا، این صدا؟ من شاطع الواد الایمن، شاطی به کنارها طرف الوادی. عرض به خدمت عزیزان، وادی، ببینید دو کوه که میاد پایین، به تعبیر ما درهی که شکل میگیره، اون محیط صافی که بین این دو کوه شکل میگیرد، این قسمت های میل به پایین میکند و قسمت پایین رو وادی میگن در کلام عرب. یعنی از کف میگیرید به طرف بالا میایید، این قسمت پایین میشه وادی. از کنارهای، نه خیلی قسمت های بلند تور، از کنارهای واد الایمن، وادی ایمن. وادی ایمن، کلمه ایمن از ماده یمین و یوم، از هر دو معنا میتواند باشه. از ماده یمین باشد به معنای راست است، یعنی از قسمت راست وادی، از قسمت راست وادی در مسیر که داره حرکت میکنه، این در قسمت راستش واقع میشد. همین طور هم هست، یعنی بالاخره وقتی اگر کسی از سرزمین اردن هاشمی بیاد وارد صحنای سینا به طرف مصر بره، این بلندی ها در جانب راست اون واقع میشه به لحاظ جغرافیایی. اما اگر از ماده یمن باشه، واد الایمن، این افعال و تفصیل از یمن باشه، یعنی برکت، خیر، و همین طور است. با بقیه آیه سازگار است، یعنی در بقیه آیه، خب بالاخره عرض به خدمتون، فی البقعت المبارکه، در یه سرزمین مبارک، یا در آیات دیگر مثلا عرض به خدمتون سوره مبارکه طه میخوانیم، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، آقای موسی تو به یه سرزمین مقدسی پا گذاردی، سرزمین مقدس، سرزمین مبارک، وادی ایمن، وادی ایمن، بقعه مبارکه، سرزمین مقدس، واد المقدس طوا. سه تا تعبیر داره قرآن که اینها تعبیر جذابی است، که اینها با این یمن خوب سازگاره. جایی است که مرکز یمن است. یمن یعنی چی؟ یعنی خیر و اون عرض به خدمتون برکات و توجهات ویژه. مبارک بودن یعنی منشأ خیر ثابت، خیر ثابت و جاری در اینجا دیده میشه. واد المقدس است، قداست است، پاکی است، طهارت است، یه سرزمین پاک شایسته پرخیر و برکتی که یمن و شگون و شایستگی در آن وجود دارد. تو در یه چنین موقعیتی هستی و باید پا به این وادی بگذاری و مرتبط باشی. من همینجا اجازه فرمایید که این جمله رو خدمت عزیزان توضیح بدم. اینها یه معنی داره؟ یعنی واد مقدس، سرزمین مقدس چیه؟ بقعه مبارکه چیه؟ فل بقعت المبارکه، بقعه، فعله، وزن اون، یه قسمت جدا شده یه از زمین که چشم گیره میگن بقعه. فل بقعت المبارکه، در سرزمین کاملا شاخص مبارک پرخی، برکت هم که میدانیم دیگه، بالاخره برکت به معنای چیست؟ به معنای نفع و خیر، اون هم خیر ثابت. و جعلنی مبارکن اینما کند، عیسی در قبال تمام اتهاماتی که به مادر بزرگوار او زدن لب به سخن باز کرد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من پیامبر، عبد خدا هستم، پیامبر خدا هستم، خداوند من کتاب داده است، و من و جعلنی مبارکن اینما کند، هر کجا که من عیسی باشم منشأ خیر و برکت میشم. برکت یعنی خیر ثابت و جاری. میگی 2019 بعد از ولادت عیسی، این خیر عیسی است که تا الان 2019 سال از ولادتش میگذره، اما جاری است. این برکت، این مبارک بودن عیساست که و جعلنی مبارکن. از امام، از معصوم سوال کردن که این یعنی چه، این کلمه مبارک رای نفع، ترجمه کردن نفع، یعنی من وجودی هستم که نفع من به جامعه بشری میرسه، خیر و انتفاع من رو انسان ها میبرن و این انسان ها میشن وجود مبارک. خب حالا این نکته رو میدانیم که در مورد ذات حق وقتی که مطرح میشه، یعنی در مورد برکت ذاتی، سرزمین مبارک، انسان مبارک، نانزلنا فی لیلت مبارک، شب مبارک که شب قدر است، همه اینها برکاتی است که از خداوند گرفته میشه. به ذات حق هنگامی که برکت نسبت داده میشه، با فعل تبارک نسبت داده میشه، نه مبارک. اونجا میفرمایید که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، اونجا تبارک، تبارک در جایی است، تکرار میکنم، که برکت از ذات برون میآید. اون در مورد حضرت پروردگار است ولا غیر، که خیر برکت در ذات الهی است. اما هر موجودی که برکت رو از خداوند میگیره میشه مبارک. حالا عرض من این بود، مگه ما سرزمین مبارک داریم؟ مگه میشه یه سرزمین مبارک باشه یا سرزمین مبارک نباشه؟ فی لیلت مبارکه، مگه ما شب مبارک داریم؟ چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. آیا در ذات زمان برکت وجود داره؟ آیا در ذات زمین برکت وجود داره؟ یه زمین مبارک، یه زمین نامبارک، یه زمان مبارک، یه زمان نامبارک؟ خیر، در ماهیت و جوهر زمین و زمان برکت ذاتاً نهفته نیست. همه مخلوقات الهیست، تمام زمین ان عرضی واسعه، خدا همه زمین رو به خودش نسبت میده، میگه زمین من گسترده است، برید هر کجا میخواید من رو عبادت کنید. تمام زمان از آن خداست. لا تعاد الایام ولا ایام و یعادیکم لا تسب و در فان الدهر هو الله. در روایات داریم به روزگار، به زمان بد نگید، ناسزا نگید، روزگار همون خداست، خداست که خالق روزگار است. پس این چی میشه؟ زمین مبارک، زمان مبارک، فلبقعت المبارکه، فی لیلت المبارکه. اینو گاهی خدمت دوستان به تفصیل عرض کردیم. به لحاظ ادبی میگن که گاه وصف به حال موصوف است، گاه وصف به حال متعلق موصوف است. الوصف عرض به خدمتون به وصفهی او وصف ما به اطلق، به تعبیر ابن مالک در الفیه، الوصف تابع متم ما سبق، به وصفهی او وصف ما به اطلق. جایی به تعبیر ادبی خود ادیبان میگویند، میگویید که جا انی رجلون عالمون، آمد یه انسان عالمی. خب بسیار خوب، این علم صفت کیه؟ صفت امین آغاز که اومده است. اما گاهی میگین جا انی رجلون عالمون، اما به دنبالش میگید ابو، آمد یه مردی که عالم است اما پدرش عالم است. این صفت عالم الان بالا خود رجله، بالا این مرده؟ نه، مال کیه؟ بالا همان است که گیرم پدرتو بود فاضل، این بال پدره، مال خودش نیست. اینو میگن وصف به حال متعلق موصوف. دو جور صفت در کلام عرب داریم. اگر زمین مبارک گفته میشه، خود ذات زمین این صفت رو نداره، بلکه اتفاقی که در این زمین، اتفاقی که در آن زمان افتاده است، مبارک بوده است که منتقل میشه به این زمین و زمان، بعد اون میشه مرکز برکت، منشأ برکت. دقت دارید؟ این خیلی شبهات رو رفع میکنه از ذهنمون. اگر یه زمین مبارک است، علتش چیه؟ علتش اینه که اتفاقی در اینجا افتاده. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. چرا باید خدا قسم بخورد به این سرزمین مکه؟ سوگند خوردن به این سرزمین مکه به خاطر آن است که پیامبر قدوم مبارک تو در اینجا قرار دارد و وجود نازنین تو اینجا رو برکت میبخشد و برکت میدهد. اتفاقی است. ناسپاسی است که این شاهد وصال رو اینطور نگم خدمت دوستان عزیز. خداوند رحمت کند، قدیمیامون میگفتند آنان که در جوار رضا آرمیده اند کفران نعمت است. بهشت آرزو کنند، ریشه مطلبشون درسته. بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، روایات معتبر، من لا یحضر الفقیه صدوق، جلد سوم. بین درشت کوه شمال و جنوب این منطقه روزه ایست، روزتون من ریاض الجنه. گاهی داره قبضتون من قبوز الجنه، یک بخشی از سرزمین بهشت است. بین این دو کوه کوههای شمالی و جنوبی این شهر یه چنین جایگاهی است. این چه اتفاقی افتاده است در این سرزمین؟ ستدفنو بزعت منی به ارض خراسان. وجود نازنین رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود بدونید به زودی پاره ای از وجود من در سرزمین خراسان دفن می شود. ستوت منو بس اتون منی برز خراسان. مازارهو مکروبون. هیچ کسی که دارای سوز و غم جانکاه باشد او را زیارت نمی کند الا آن که کشف الله کربته. الا اینکه خدا غم را از جان او برون می آورد. به یمن و برکت این زیارت با معرفت. توجه دارید؟ چرا اینجا میشه قبضتون من قبوز الجنه؟ چون پاره ای از تن پیامبر در اینجا مدفون میشه. ولی این زمین خودش خاصیتی نداشته. قبل از وجود مبارک امام کسی دیگه اینجا دفن شده. در کنار مسجد تابناک حضرت علی ابن موسی من کی دفن شده است؟ یه وقتی باز به دوستان گفتم الکلام یا جنرالکلام سخن داره سخن میاره، اب نداره، بالاخره مشهد است و وظیفه است. بالاخره از قسمتی که بالای سر مطهر می ایستید خیلی مقیدن متدینین که اونجا درکت نماز بخونن، بعد میخواد بیان به طرف ذریعه مطهر، اون تاقی که رد میشید بالای اون تاق رو یه نگاه بکنید، تو اون فضای فیروزه‌ای رنگ زیبا دو بیت شعر اونجا حکه: و قبران فی توز خیر الناس کل همی و قبر و شر همی هازا من العبری. دو قبر در اینجا قرار دارد، یکی قبر بهترین بندگان خدا، یکی شر بندگان خدا که هارون رشید است. و قبران فیتوس خیر الناس کل همی و قبر و شر همی هازا من العبری. این از عبرتهای روزگار است. ما ینفع الرجس من قرب الزکیه و ما علی الزکیه به قرب الرجس من ضرری. نه اون پاکیزه و شایسته زیانی میبیند از جوار این ناپاک و نه اون ناپاک خیری و برکتی از جوار این شایسته و پاکیزه میبرد. این هم نکته بسیار مهمی است که باید بدون توجه کرد. بسیار زیبا این دو بیت شعر رو اونجا با فاصله 4-5 متر با قبر مطهر حضرت علی ابن موسی میبینید که نوشته شده بالای سر شریفشو. خب بالاخره این سرزمین به وجود مبارک امام شد سرزمین مبارک. سرزمین حجاز به وجود کعبه شد سرزمین مبارک. سرزمین مدینه به این علت شد سرزمین مبارک. به الا اینا برکت ذاتی نداشتن. به دلیلی که این اتفاق افتاده است که انا انزلناه فی لیلت القدر، این شب شد لیلت المبارکه، شب مبارک. پس بنابراین زمان و زمین به دلیل اتفاقات، حوادث و رویدادها که در اون پیش می آید برکت پیدا میکنه. بلا ذاتن این نیست که بگیم آقا این زمین مبارکه، این اقرار به ولایت کرده، این اقرار به ولایت نکرده، لذا مبارک نیست مثلا. نه، این حالا این جمله رو گفتیم که گوشه ای باشه برای بعضی از دوستان توجه دارن. بسیار خوب، اینجا می فرماید که سرزمین وادی مقدس، بقعه مبارکه، وادی ایمن. چرا؟ به دلیل اتفاقی است که داره میفته که الان ما شاهد این اتفاق مبارکیم. چه اتفاقی؟ جناب موسی میرسد به این سرزمین و من ندا میشود من شاط الواد الایمن فی البقعة المبارکه، در این قطعه مبارک از زمین. این ندا از کجا میاد برای موسی؟ من الشجره، از درختی که در اینجا قرار دارد. از درون این درخت با حال و هوا و فضای این درخت از کجا داره این ندا را میشنوه و این اصوات را و صوت را موسی؟ از این درخت. ان یا موسی، چیه این صدایی که داره میشنوه این ندا؟ این ان تفسیریه است، یعنی تفسیر میکنه، بیان میکنه که چه شنید، چه ندایی بود. یا موسی انی انا الله، به راستی که من که با تو سخن میگویم الله خدای تو و خالق تو رب العالمینم و پروردگار جهان، پروردگار عوالم و عالمیان. ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. بعد شروع میکند به بقیه مطالب که خدمت دوستان عزیز میگی. بله، جناب موسی میرسد به این وادی مقدس. اون آتشی که میدید آتش نبود، نور بود. نه نار، که برای موسی در قالب چه دیده میشد؟ روشنی دیده میشد. انبور کمن فی نار، در آیات دیگر میخوانیم که از میان همون به اصطلاح نوری که تلعلو میکرد این صدا رو میشنود که با او داره سخن میگه و این پیام رو میدهد. اینجا میفهمد که انی انا الله رب العالمین. در سوره مبارکه طه میفهمد که اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، من به راستی که خدای تو هستم، خدای جز من نیست که من رو باید عبادت کنی، که مجموعه دو سه جا سوره مبارکه طه، سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه نمل و سوره مبارکه قصص جمع این موارد رو کنار هم میچینیم، پازل تکمیل میشه اینجا. خب این چه صدایی است که شنید و این چی بود که خداوند داره با موسی صحبت میکنه؟ بعد شما میگید موسی چیه؟ کلیم الله، کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی سخن میگوید و کلام میگوید. سوره مبارکه شورا آیه 51، بارها خدمت دوستان گفتیم ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با انسان سخن نمیگوید الا سه جور. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنه الى من یشاء. خداوند سه جور با انسان ها سخن میگوید و وحی رو منتقل میکنه عزیزان. شکل اول مستقیم بر قلب میاد بدون واسطه، یعنی خداوند بر قلب پیامبران خیش سخنی رو منتقل میکنه. این یه نوع وحی است که بزرگان و رسولان الهی چنین وحی رو داشتن و بر قلبشون مستقیمن با این شرافت و عظمت از سوی خدا به جان و دلشون القا میشد. و این چیز دوری نیست، بالاخره گاهی مراتب نازل و پایین این وحی مستقیمه و قلب رو ممکنه بندگان مؤمن خدا غیر انبیا و اولیا هم دارن، که الهاماتیست که خداوند به جان و دل انسانها وارد میکنند. پس یک، وحی مستقیم بدون واسطه. دو، من وراء حجاب. وراء یعنی چی؟ یعنی از آن سو و پس یه حجابی خداوند صحبت می کند، یعنی ذات حق سخن رو ایجاد می کند اما با یه پوشش ها به حجاب هایی، مانند اینجا که حضرت پروردگار داره القاء کلام می کنه، صوت رو ایجاد می کند در قالبی که موسی بشنود، اما من وراء حجاب. از پس چی؟ درخت. گفت که من شجره. از پس این درخت خدا سخن رو، کلام رو و اثبات رو ایجاد میکنه به گونه این که جناب موسی بشنود، بفهمد و حس کند. این یه شیوه سخن گفتن خداست با انسانها، وحی رو این گونه من وراء حجاب منتقل میکنه. سوم، یرسل رسولها، اینه که رسولی رو میفرستد، پیام رسولی واسطه بین او و پیامبر میشه، که اون واسطه هم میداریم نظر به روح الامین علی قلبک لتکون من المرسلین. این جبرئیل امین است و کسانی که زیر مجموعه جبرئیل در وادی وحی کار میکنن، که دیشب خدمت عزیزان در خطبه 91 خطبه اشباح بازگو میکردیم از زبان امیر المؤمنین با اون وزانت و فخامت و سنگینی که امام گفت که وجود رو مبهوت میکند با اون تعابیر شگرف امام. خب پس بنابراین خداوند داره وحی میکند از نوع دوم به موسی. موسی انواع دیگه هم داره، بله انواع دیگه هم خدا با او سخن گفته است، اما الان اینجا در اولین دیدار و در اولین رویارویی میشه گفت سطح پایین تر وحی به موسی نازل میشه، که من وراء حجاب است، ایجاد صوت است و القاء به قلب و توسط جبرئیل نیست. فرمود که ان یا موسی انی انا الله. خب اولین چیزی که موسی در وحی الهی باید دریافت کند و بشنود چیست؟ بدیهی است. سخن اول و آخر در وحی عزیزان توحید است. توحید است، توحید. معرفت الله است و معرفت الله. لذا اولین جمله‌ای که خدای سبحان بازگو می‌کند به موسی معرفی وحدانیت خودش و ربوبیت خودش، توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت. جناب موسی، من الله خالق تو هستم، لا اله الا انا و معبود دیگری جز من نیست، من خالق یکتای تو هستم که رب العالمین و پروردگار وجود و پرورش دهند، هم آفریننده این هستی هستم، هم تربیت کننده و مربی این آفرینش و مجموعه خلقتم. اگر این چنین است، چاره نیست جز فعبدنی. پس بنابراین عبادت بود کجا برود؟ جایی که خالقیت است و ربوبیت است، جایی که آفرینش، پرورش، پرستش. این سه ضلع مثلث کمال و سعادت. انی انا الله رب العالمین. دیگه جزئیات این سخن چیز خداوند همین مقدار بیشتر برای ما گزارش نمیده. مسلم مطلب فراتر از این هاست، اما همون مقداری که نیاز ما از این صحنه بدونیم همینه که خدای سبحان این گونه خودش رو به پیامبرش معرفی میکند. انی انا الله رب العالمین. اما دیگه بدون دفع وقت و زمان کار پرورش موسی شروع میشه. جناب موسی باید الان که اومده به جایی رسیده است که بعد از این سالها مستعد و آماده دریافت وحی و حرکت به سوی رسالت عظیم و سنگینه، دیگه اینجا باید چی بشه؟ جناب موسی آمادگی لازم رو تو این صحنه پیدا کنه، باید اون کارآموزی لازم رو قبل از ورود در صحنه، پیش از صحنه موسی ببیند. لذا مراسم به تعبیر ما کارآموزی موسی شروع شد. آقای موسی و ان الق عصاک، بینداز عصایت رو. خب در سوره مبارکه طه می‌خونیم که ابتداعا خداوند فرمود که ما تلک به یمینه که یا موسی، جناب موسی چی دستته؟ این چیه دستت؟ گفت هی عصایه، این عصای من است. بعد خب سوال خداوند همین بود و دیگه مشخص بود هی عصای، اما موسی ادامه داد دیگه این فرصت رو مگه میشه کسی از دست بده؟ سلام یه کسی به ما بکنه که عمری در انتظار سلامش بودیم، بلش میکنیم دامنشو؟ جناب موسی هم ول نکرد، شروع کرد به ادامه دادن. هی عصای اتوکت علیها، گاهی تکیه میکنیم، احوش رو با حالا غنمی، گاهی هم حوش میکنیم حیواناتمون رو، انعاممون رو، و لیفی ها معارب و اخرا، گاهی کارهای دیگه ازش انجام میدیم. دیگه خداوند دید اگه زمان بده موسی هنوز بخواد ادامه بده، جناب موسی بس است. به مزاح عرض میکنم، خب این سوال شد و پاسخ رو هم داد. و اما اینجا من عرض کنم خدمت دوستان، جناب موسی چی دستش و چوب دستی؟ چرا؟ در سفر است، در وادی است، در این مسیر، در بیابان. سلاح مسافر در گذشته چی بوده؟ همین چوب دستیش بوده است که با این مسلح بوده، بالاخره دستش استفاده میکرده و همین کارهایی که موسی گفت انجام میداده، گاهی از خودش درنده ای رو، کسی چیزی رو رفع میکرده است. یعنی این جنبه رو داشته. اما یه بعد دیگه اینجا هست در عصا، و اون این است که عصا نماد یه احتیاطات و یه کمالاتی در شخصیت انسانه. وقتی یه کسی خیلی با ملاحظات جدی و عاقلانه قدم برمیداره، میگید فلانی چی روی حرکت میکنه؟ دست به عصا حرکت میکنه. پس عصا شد نماد چی؟ بلوغ، عقلانیت، کمال. به همین خاطر اون حدیث رو هم داریم، اگر کسی به 40 سال برسد، پیامبر فرمودن اگر کسی به 40 سال برسد و عصا نزنه معصیت خدا کرده، که جناس هم داره تو اون حدیث. خب یعنی چی؟ یعنی ما به 40 سالگی رسیدیم همان عصا دستمون بگیریم؟ این مشخصه، یعنی اون با ملاحظات لازم دیگه تا قبل از 40 سالگی هر کاری کردی کردی، اما وقتی به 40 سالگی بازم بی محابا، بازم بی باکانه، بازم بدون ملاحظه و رعایت حدود الهی میگی، حرف میزنی، عمل میکنی، خب این که نمیشه. پس کی میخوای به کمال و جمالی برسی؟ لازمش اینه که اون احتیاطات بیشتر در وجود انسان باشه. این دو نکته. سوم، به همین خاطر نکته دوم که عرض میکنم، در میان بنی اسرائیل رسم بود، سنت بود، حتی جوانان بنی اسرائیل گاه برای اینکه نشون بدن یه انسان جا افتاده و کاملی عصا دستشون میگرفتن، برای اینکه نشون بدن که با احتیاط عمل میکنن. یعنی خود عصا در میان بنی اسرائیل یه سنت بود، سوای این دو نکته ای که عرض کردم. خب به همین خاطر جناب موسی عصا رو دست دارد، هم به لحاظ اول هم دوم، هم این راه ارتباط با بنی اسرائیل میشه انشاءالله برای رفتن کجا؟ در مصر. الغ عصاک، بینداز عصا را جناب موسی، الغا کن، بیفکن، افکن موسی. و ان الغ عصاک، فلما انداخت، تا که نگاه کرد دیگه عصا عصا نیست، فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم یعقب. یا موسی اقبل. تا که عصا را انداخت قرآن میگه که به مجرد افکندن فلما رآها، تا نگاه کرد دید دیگه عصا نیست، دید تهتز کأنها جان. اهتز همانیست که میگوید پرچم به چی در آمد؟ به اهتزاز در آمد، افراشته شده، باد در آن میپیچد، به جنبش میگید اهتزاز. تا که این عصا رو انداخت دید این عصا به جنبش در آمد، به شدت یه حرکتی در این عصا دیده میشه و تغییر شکل داد. نگاه کرد که انها جانون، دید این جان است. در بعض از آیات که این ماجرا نقل میشه که انها حیتون تسعا، حیه است که میشتابد. در بعض جا صعبانون مبین، اژدرهایی است آشکار. سه تعبیر داره قرآن. صعبان به مار درشت هیکل میگن، مار بوآم میگن. اژدرها، نفس اژدرهاست و کی خفته است از غم بیالتی افسرده است. اژدرها، حیه و جان به ماری میگن که اونچنان شتابان حرکت میکند که گویا ناپیداست، جان است. یعنی تا نگاه میکنی نیست، اینجا نگاه میکنی نیست، اونجاست، اونجا اینجاست، به این شتاب. خب استظهار دارید مارهای بزرگ اینها چی هست؟ این حرکتشون کنده، این حرکت ندارن. حکایت همین بیتی که خواندم مال کجاست؟ مال کدوم حکایت مثنویه؟ همون حکایت مارگیره دیگه، که بالاخره از بیابان یک مار خیلی گردن گلفته اونچنانی و اژدرهایی رو گرفت و بعد آورد پیش مردم که نمایش ایجاد کند. اتفاقا صحنه پر جنب و جوش بود، گرم بود، این به خواب رفته بود، به خواب سرما رفته بود، به دلیل گرما و انبساط یک مرتبه این مار به حال آمد و حرکت کرد، اما اولین کسی رو هم که گرفت خود مارگیر بود که درزی در کوزه افتاد دیگه، گرفت اول همون رو گرفت و بلعید. بعد اونجا میگه مادر بت‌ها بت نفس شماست، وان دگر بت ما رو این بت اژدهاست، و حکایت اون رو که میگه در درون همه انسان‌های اژدهای خفته است که اگر شرایط ببینند بیدار میشه. آب نمیبینند خیلی ها، اگر آب ببینند شناگر قهاری هست. زمینه نمیبینند که ظلم کنند، اگر پیدا کنند زمینه ظلم هم میکنند. زمینه نمیبینن برای چپاول و غارتگری، اگر ببینن چپاول هم میکنن. این اژدها درون همه انسان هاست، و اگر زمینه آمد اونگاه باید ببینیم کسی حریف این اژدها میشه یا حریف این اژدها نیست. مار بزرگ اژدها نوعا کنده. حالا اگر ماری به لحاظ ظاهر درشت و اژدرها بود، به لحاظ حرکت مثل مار چی بود؟ مثل این مارهای سریع تند کوچکی که اصلا نمیشه دیدشون، میشه تعبیری که قرآن بازگو میکنه. لذا گاهی به لحاظ حرکتش قرآن حیه میگه و جان میگه، اما به لحاظ شکلش چه میگوید؟ صعبان میفرماید. این میشه راز تعابیر سگانه‌ای که در اینجا وجود داره. فرمود که فلم ما رآها تهتز کأنها جانن. تا که این صحنه رو دید جناب موسی، دیگه اگر هر کسی بود غیر موسی هم همین کار رو میکرد. والله یعنی چی؟ یعنی پشت کرد. والله نه تنها پشت کرد، مدبرن یعنی به تمام عقب نکرد، بلکه چرخید. عقب چند قدم رفت، بعد یک مرتبه چرخید، الفرار من مالایتاق من سنن المرسلین، شروع کرد به فرار کردن. جوری هم فرار کرد که حتی یک نیم نگاه هم پشت سرش نکرد. ولم یعقب، اصلا به پشت سرش کاری نداشت جناب موسی. ولم یعقب، خطاب رسید از مستر زلجلال، اقبل. کجا میری موسی؟ اقبل، برگرد. خب این بدیهیست، یعنی این بالاخره گاهی قدیمی ها میگفتن فلان کس که گفتن، بعضی ها مثلا به نقد میگفتن، مثلا حالا اینطوری عرض میکنم من بهتره، میگم فلان کس مثلا یکم ترسوی، میگم خوب این سالم میمونه. یعنی ببینید گاه ترس از چیست؟ از وهم بده، اما گاه از عقل بسیار عالی است. ترسی که سرمنشأ عاقلانه دارد که حکیمانه است، و موجب نجات و سعادت انسانه. ترس اگر ریشه وهمانی داشت بده، نه عقلانی. خب اینجا عقلانه است وقتی یک صعبان مبینی داره، میبینه که اینطور داره حرکت میکنه که تو عمرش ندیده جناب موسی، الان جا داره که بره صاف تو دهنش، نه دیگه بوده قبل نشینی کنه دیگه، تا اینکه خداوند اون آرامش رو به جانش بده. این در صحنه اول اگر هر اتفاقی میخواد بیفته باید اینجا بیفته، نه در بارگاه فرعون، نه در اون صحنه اصلی که جناب موسی. لذا هر کس باید اینجا رخ بده برای موسی. آقای موسی عقب نشینی یا گریز، خطاب رسید اقبل آقای موسی و لا تخف، نترس نترس، هیچ باکی نداشته باش. انک من الامنین، تو از کسانی هستی که در نهایت امنیت و امان ما قرار دارند در چنین صحنه‌هایی. گاهی اونجا دیگه در ضمنش داره لا تخف لا یخاف لدی المرسلین، تو رسولی دیگه من بعد و رسولان واهمه و ترسی از این چیزها و مسائل ندارن. تو داری آزمون میشی، داری پخته میشی، سخته میشی. انک من الامنین. این صحنه اول. جناب موسی برگشت و گفت بگید برگرد سنویدها سیارات الاولا، برمیگردانیم به شکل اولش برای تو، مجدد دستاتو بردار. اسلک یدک فی جیبک. دوم، آقای موسی دستت را فرو کن در جیبت. اسلک سلوک، سلوک سالک، کسی که پا در وادی کمال میگذارد که وادی رو سیر کنه میگن این سالک است و سیر و سلوک دارد. سلوک یعنی دخول، کسی که وارد میشه توی یک حلقه ای، توی وادی زیبا و روشن و موجهی میشه سالک. بس اصلا خود کلمه سلوک من دخول است. لذا اسلک یدک فی جیبک. جیب هم به این از ماده جابه بریدن، به این بریدگی گریبان و این قسمت لباس و جامه که باز است جیب گفته میشه. پس دستتو فرو کن در جیبت، دستتو در ببر داخل گریبانت و اندرون ببر. اسلک یدک فی جیبک، تخرج، بیار بیرون. بیزا امن غیر سو، میبینی که ید ید بیزا شد، میبینی دست عادی تو داره میدراشد، گویا خورشیدی در کف دست توست. این همه اجازه دوم، این همه اجازه دوم. حالا این دست باید بدرخشد که بتواند اون عصا رو بگیره، بندازه، برداره. بالاخره اون عصا دست هر کسی صعبان نمیشه، حیه نمیشه. باید دستی باشد که این دست کار کرده و کار آزموده و متصل به نور الهی باشه که بتونه این معجزه رو انجام بده. بلا از هر دستی بر نمی آید، از هر نفسی بر نمی آید، از هر کسی که بر نمی آید که چنین کار رو بکنند. فرمود اسلک یدک فی جیبک، تخرج بیضاء من غیر سوء. این دو، سوم دستور سوم، حالا وزمم الیک جناحک من الرعب. وزمم الیک، وزمم زمیمه کردن، پیوند کردن، نزدیک کردن. جناحک، جناح یعنی بال، میتواند کنایه از چی باشه؟ دست باشد. وزمم الیک جناحک من الرعب، دستت رو زمیمه کن به سوی خودت به خاطر این دلنگرانی که برای تو آمده است که تا این رعب از جانت برود و آرامش پیدا کنی. اینجا مفسران انقلت و قیل دارن، من ذهن شما رو خسته نمی کنم. یه احتمال حقیقی در عبارت وجود داره، یه محمل مجازی. معنای حقیقی اگه به ظاهرش بگیریم یعنی اینکه جناح به معنای دست دیگه در مورد انسان استعمال میشه. دستت رو آرام به سوی خودت بگیر، بر سینه بگذار با متانت آرامش تا اون قرار طمأنینه تو وجودت بیاد، از استراب خارج بشی. به امر الهی این کارو بکن، آرامش به جانت می نشیند و مستعد و آماده برای مراحل بعدی. اما شاید به نظر من میاد بهتر باشین که این یه اصطلاح. ببینید یه اصطلاحی داریم گاهی در خود قرآن، وحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. پیامبر خیلی بزرگی، خیلی آقایی، اما این بال و جناحت رو جمع کن، به زیر بیار برای مؤمنین، برای بلال حبشی، مقداد اسود. یعنی چه؟ یعنی تواضع کن، یعنی خودتو کوچک کن برای اینها. پیامبر تو خیلی بلندی، اما مثل پرنده که میاد به زیر بالشو جمع میکنه، شما هم این کارو بکن. اینجا هم وزمم الیک جناحک به تعبیری بنرحم، یعنی موسی این حالت که به دست داد و یه مقداری گرفتی دل دست به پای خودتو جمع کن، دیگه تموم شد، دیدی صحنه رو، دعا آزمون دادی، دیگه خودتو جمع و جور کن، اوضاع خودت رو جمع و جور کن، بالتو جمع کن که دیگه آماده میشی برای صحنه های سنگین. یعنی تعبیر کنایی است از اون جمع و جور کردن و انضباط رفتار. فزان که برهانان من ربک الی فرعون و ملئه. من همین قسمت رو بگم کفایت میکنه که این آیه تموم بشه. فرمود فزان که تثنیه است، این دو چیز، یک عصا، دو ید بیضا، این دو آیت و دو معجزه. این که موسی 9 معجزه داشت، 9 آیات قرآن میگه، این دو تای اصلیش بود. فزانکه برهانان من ربک، این دو تا برهانن و تا حجت از سوی خدا که میتونن کار رو تمام کنن و حجت رو بر این جماعت. حالا چرا اینها رو خدا انتخاب میکنه؟ برای اون قوم و جماعت به گاه خودش میگم انشاءالله خدمت دوستان عزیز. فزانکه برهانان من ربک، حالا اینها این آیات رو موسی باید برداری، اونجا فرمود اذهب الی فرعون، مقصد تو کجاست؟ اذهب الی فرعون انه طغا، به دلیل اینکه طغیان کرده است. اینجا فرمود اینها برهانی هستند که به تو میدیم، الی فرعون و ملئه، که بری به سوی فرعون و ملئش. خب بدیهی است، عقلانی اینه که باید موسی سراغ کی بره اول؟ سراغ کسانی که بیشتری نقش رو و بیشترین مسئولیت رو و بیشترین اثرگذاری رو در جامعه دارن، که شخص اول خود اون شخص اول حاکمیت. پس برو سراغ فرعون، اصلا مستقیم برو سراغ فرعون. تو بخوای با تک تک جامعه صحبت کنی که اثر نمیگیری، برو سراغ اون کسی که بیشترین اثرگذاری رو دارد، نظام حاکم و شخص خاص، همون رو مورد خطاب قرار بده. دو در کنارش و ملأه. ملأ کیان؟ بارها گفتیم کارگزاران، اطرافیان یه حاکمیت که از زر و زور پرن دیگه، اونقدر رانت خوردن که پر شدن و چشم مردم رو پر کردن. اینها میشن ملع در قرآن. و کارگزاران و اطرافیان و نظام فرعون، از اینها شروع کن. دو سنفند که انبیا با اینها بیشتر سر و کار داشتند، ابتداعا چون اثرپذیرترین طبقاتند، صاحبان قدرت حاکمان و صاحبان اندیشه عالمان. دو گروه هم در جامعه بیشتری نقش رو دارن، یکی عالمانند و دیگری حاکمانند. به تعبیر امیرالمومنین دو گروهی که اگر به صلاحیت برسد جامعه صالح میشه، اگر به فساد برسد جامعه فاسد میشه. فرمود که برو به سوی فرعون و ملعش، مستقیم بدون هیچ واهمه، انهم کانوا قوما فاسقین. اینها دیگه گذروندن از همه چی، اینها جماعت فاسقند. این فسق در لغت میدانیم به معنای خروج است. بارها گفتیم این پوست خرما رو ازش بر میدارید، میگید فسقت رتبه، این رتب فاسق شد، یعنی از جلدش خارج شد. وقتی انسان از جلد انسانی خارج میشه، میشه فاسق. بالاترین مرتبه فسق معادل با کفر است. از جلد توحید، از جلد عبودیت، اخلاق، همه چی انسان فارغ میشه، میشه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا و ضد ایمان. اینها کسانی هستند که به کفر و به فسق و به اوج تباهی رسیدن، که دیگه باید اینها مقابلشون بایستی و تکلیف رو روشن کنی جناب موسی. خب در این صحنه عالی، جذاب، تربیتی، آموزشی، توحیدی، معرفتی، تعلیمی، جناب موسی قرار گرفت و آمادگی این رو پیدا کرد. اما خدا هم بهش گفت برو دیگه، اما نرفت. جناب موسی نرفت، و این چه خوب بود که نرفت، بلکه گفت خدایا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. خدایا من سوء سابقه دارم در نزد این جماعت، ما 10 سال قبل گریختیم به خاطری که ما رو متهم به چی کردن؟ قتل نفس کردن، و هنوز پرونده ما مفتوحه. ما از هر فرودگاه مصر وارد بشیم، از هر ایستگاه قطاری بریم، ما را تو لیست سیاه بلک لیستیم، ما را بازداشت میکنن و مشکل برای ما پیش میارن. ما که نمیتونیم الان به این سادگی بریم. رفتن ما یه تمهیداتی میخواد. یه چیزی بالاتر بگم تموم، یک دقیقه عرض من به پایان نیست. ببینید مردان بزرگ و انسانهای وارسته اینطورند عزیزان، اگر مسئولیتی هم میخوان قبول کنن، این نیست که زود لبخند بیاد تو لبشون، بدید حکم رو بگیرن، ابلاغ رو بگیرن، بسم الله برن فردا پشت میز بنشینن. اگر بناس مسئولیت رو قبول کنن، اگر بناس به رسالتی برن، اگر بناس یک کاری رو انجام بدن، بررسی میکنن قواره خودشون رو، داشته هاشون رو، ظرفیت رو، پشتیبانی لازم رو، همه چی رو میبینن، بعد قبولی رو میدن و میپذیرن، ولو در قبال کی باشه؟ ذات حق باشه. اینجا به این شکل مفصلترش کجا؟ سوره مبارکه طه. وقتی گفتن اذهب الی فرعون، نرفت، گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری. شش تا خواسته داریم خدایا، این شش تا خواسته رو بده، اگر بدی میریم، و الا این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیل است. اگر ندی خدایا، اون چنان خواسته ها منطقی، دقیق، حساب شده و سنجیده بود که به مجرد این که موسی گفت، خطاب رسید از مصدر ذوالجلال و لقد اوتیت سؤلک یا موسی، داده شدی اینها را اصلا، هم سریع اینم قبضنبار برو دریافت کن، همه خواسته هات معقول متین، تمام خواسته ها رو تو رو در این رسالت میدیم، که حالا اینجا دیگه بحث و حدیث داره، انشاءالله بگذاریم نوبت آینده برای بررسی این مباحث و استفاده های اجتماعی اون رو هم انشاءالله خدمت عزیزان بازگو کنیم. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما، توفیق استفاده و بهره برداری از لذات آیاتت رو لحظه به لحظه از ما دریغ مدار، جانمون منور و مزین به نور قرآن و عطرت بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.